آمریکا بارها تو اخبارشون منعکس شده، حقوقی برای اینا قائل نیستن. خب ما هم همینو میگیم، اما بعد ادبیاتمون، وقتی میخوای شما تو یوتیوب صحبت کنی، میخوای تو اینستاگرام صحبت کنی، تو شبکه اجتماعی صحبت کنی، باید از ادبیات متعارف جهان صحبت کنی، نمیتونی از ادبیاتی صحبت کنی که این ادبیات برای عرف مردم قابل فهم نباشه. متاسفانه ما این مشکلی که داریم همین، یکی از مشکلاتمون همینه. یعنی رفقای ما مثلا خارج از کشورن، بعد فکر کنن همون ادبیاتی که مثلا دارم میگم تو هیئت مثلا ما نشسته تو هیئت شنیده، همونه بره تو خیابون بگه. خب بابا جواب نمیده دیگه. تو باید یه جوری صحبت کنی تو عرف دیپلماتیک که همون حرف رو میزنی ها، واقعا تای حرف تو اینه که اسرائیل باید از بین بره، اما با ادبیات اینو بیان میکنی که عرف بین الملل بفهمه. لذا کانالت هم تو یوتیوب بسته نمیشه. تو بگی ایوها ناس من نگران دموکراسی در اسرائیلم، خب این کسی نمیتونه کانال یوتیوب تو رو ببنده. ببینید به زبان اصلی شما با ادبیات جدال احسن صحبت کنی، با ادبیات امیر عبداللهیان صحبت کنی. مردم ما نگران نسل‌کشی هستیم، این رژیم نسل‌کشه، این رژیم کودک‌کشه، تبعیض‌آمیزه، این رژیم نمیتواند ادامه حیات دهد. این عبارت چیه؟ باید یک سیستم حکومت دموکراتیک با حضور مردم فلسطین و بدون حق رأی برای مهاجرین غیرقانونی. این نکن نکته کلیدیه ها. دوستانی که خارج از کشور هستن حتما با ادبیات قانونی صحبت کنید. به خدا ما بیانمون میتواند قانونی باشد. اسرائیل کاملا غیر قانونیه. با عرف دیپلماسی، با نمیدونم حقوق بشر، با ادبیات بین الملل شما می توانید ادبیات عرف بین الملل رو رعایت کنید. در این حال که هیچ هم محکوم به خشونت نمیشید، هیچ هم محکوم به نمیدونم ارهاب، نمیدونم تروریست فلان نمیشید. نیازی نیست ما الان با این ادبیاتی که خود بچه‌ای که مثلا مقیم آمریکان چرا باید محکوم شن؟ اینا ولی باید نقش فعال داشته باشن. باید به مردم جنایت اسرائیل رو بگن. باید جوری بشه مردم جنایت اسرائیل رو پس بزنن. یک واقعیتی است که متاسفانه به علت اینکه خیلی از افراد اطلاع دقیق ندارن، توقعات عجیب غریبی هم میکنن. فکر کنم مثلا الان وقتی ما میگیم مرگ بر اسرائیل، یعنی آقا مثلا همه هر جوری مثلا توانستن هر کاری بکنن. نه. باید هر کسی به اندازه اون فضایی که درش قرار داره تلاش کنه از تمام ظرفیت‌ها به نفع جبهه مقاومت استفاده کنه، ولی به صورت معقول. خب حالا با این مقدمه ما میریم میگیم که خب الان جبهه مقاومت میخواد چیکار کنه، راهکار شما چیه؟ دوستان میگن آقا ایران با موشک اسرائیل رو بزنه. ایران با موشک اسرائیل بزنه، منظورتون اینه؟ خیلی خب بریم ببینیم چه جور میشه انجام بدیم. خب من سوال میکنم، میدونید قیمت موشک ها متفاوته؟ میگن بله. خب مثلا یه موشک ما از ایران از اینجا میخوایم بزنیم، مثلا چند کیلومتر بعد بره؟ مثلا بالای 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر احتمالاً بعد بره، 1000 نه 1000 خورده کیلومتر بعد بره. پس موشک بالستیک، موشکایی که مثلا حداقل قیمتش بالای 100000 دلار، بالای 100000 دلار قیمت موشک. خب میدونید ما فاصله بچهای جبهه مقاومت با اسرائیلیا در جنوب لبنان و در سوریه و در کرانه باختری و در غزه با کیلومتر ما فاصله داریم. کیلومتری، کیلومتری می یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم با یه خمپاره انداز ساده ارزون شاید زیر 1000 دلار شما میتونید صدها خمپاره بزنی بخوره تو کلشون. حالا سوال، الان شما بیایی مثلا 10 تا موشک بدی، 10 تا موشک 10 تا 100000 دلار دیگه، من قیمتا رو مثلا همینجوری کف میدونی براتون حساب میکنم، قیمتا اصلی خیلی بالاتره. 10 تا 100000 دلار میشه چقدر؟ 1,000,000 دلار. 1,000,000 دلار میزنی. خب این موشک بالستیک بزرگه، ابعاد بزرگ، قابل شناساییه. از اونایی که این را میفته میره تو آسمون، ماهواره ها اینو شناسایی میکنن، پایگاه های آمریکایی که تو مسیر قرار دارن اینو شناسایی میکنن. خب چند دقیقه تو مسیره؟ این اما که شلیک میشه تا بیاد برسه 5 6 دقیقه حداقل تو مسیره، حداقل. خب تو این 5 6 دقیقه نمیتونن بزننش، ردیابیش کنن، بزننش، محل پرتاب موشک رو بزنن، شهر موشکی ما رو شناسایی کنن. میشه. پس آسیب پذیری داره. چقدر احتمال داره این موشک بخوره؟ دیگه 50 50 یا حد بستگی داره دیگه، اون سپر دفاع موشکی اونا چجوری بتونه عمل کنه. اما این نوع موشک ها معمولا قابل شناسایی و قابل زدن هستن. مگر شما بیا بگید ما هایپرسونیک مثلا بزنیم، که حالا من نمیدونم نظر علمیش، حالا ایران ظاهرا گفتن چون بالستیک هایپرسونیک هم داره، یعنی هایپرسونیک بزنه، هایپرسونیک ولو شناسایی بشه اینا نمیتونن ردیابیش کنن، میخوره قطعا به هدف. خیلی خوب، هایپرسونیک قطعا گرانتره. من میگم مثلا فرض کن با اون هزینه حساب کن، میگم همش هم میخوره، شما میگی ردیابی هم نشه، باشه. ردیابی نمیشه، نمیخوره، اما از ایران دیگه خورده دیگه. 10 تا دونه هایپرسونیک مثلا با همون قیمت کم دیگه مشتری بشید، میگیم دونه 100,000 دلار، 1,000,000 دلار ما هزینه کردیم 10 نقطه اسرائیل رو زدیم، درسته؟ خب این از نظر مالیش. بعد حالا میخوام جنبه های تبعات اجتماعی، امنیتی، نظامی، بین المللیش هم حساب کنیم. حالا همین عدد، همین 1,000,000 دلار تو فلسطین چه کار میتونه بکنه؟ چقدر کار میتونه بکنه؟ شما تصور کنید موشکایش اونجا مثلا دیگه ارزونه دیگه، موشکا قیمتش خیلی پایینه، شاید کمتر از مثلا با چند صد دلار، یا شاید هم کمتر چون خودشون دارن میسازن. مثلا تصور کنید دیگه خیلی قیمت بالا در نظر بگیریم، مثلا بگیم 1,000 دلار، 1,000 تا موشک، 1,000 تا موشک بزنی از همون کرانه باختری از غزه، یا 10 تا موشک. و میزان اثرگذاریش، میزان ایجاد رعب، ایجاد حس ناامنی در دشمن، درست شد؟ چقدر اثر اون 1,000 تا موشک بیشتره؟ و بعد این قابل استمراره چون ارزونه. برفرضم ردیابی بشه بزننش، اینجا 10 تا موشک هر کدومشو بزنن کلی کار، اما اونجا از هر 100 تا موشک دو تاشم بخوره آسیبشو زده، ضربهشو زده، درست شد؟ اونجا یه موشکت بخوره 1/10 پول رفت. این از نظر مالیش. حالا میریم از نظر بین المللی، میخوام بین المللی نگاه کنیم. از نظر بین المللی آقا کل گروه های نمیدونم بین و نظر بین الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، فلان، میگه آقا حماس تروریسته، نمیدونم حزب الله تروریسته. خب حماس و حزب الله نه براشون حقوقی قائل هستن، نه جامعه بین الملل به اینا حقوقی حاضر بده، حقوق منظورم که تو جنبه بین الملل، نه حق دارن نمیدونم توزیع دیپلماسی حرفی بزنن، همه با اینا مخالفن، همه میخوان سر به تن اینا نباشه، حسابای بانکیشون مسدوده، همه چیشون بسته است. خب اینا پس چیزی برای از دست دادن ندارن. در حوزه دیپلماسی حزب الله و حماس و گروه های مقاومت و جهاد اسلامی چیزی برای از دست دادن ندارن، یعنی کل دنیا میگه اینا تروریستن، بگید جونتون اتفاق نمیفته. خب الان اینها شروع کنن به موشک پرانی به اسرائیل، اسرائیل اینا رو میزنه، بله. ایران موشک پراکنی کنه به اسرائیل، اسرائیل حماس رو میزنه، بازم بله، بازم حماس رو میزنه، برای اینکه زهره چش از ما بگیره دیگه. میگه من به شما فشار میارم برای اینکه ایران این کارو نکنه. پس در هر دو صورت بچه های کودکان حماس، چه ما موشک بزنیم چه فلسطینی ها موشک بزنن، فرزندان ما در حماس شهید میدن. حالا تو عرف دیپلماسی گفتیم اونا چیزی از دست میدن، اگه اونا موشک بزنن هیچی از دست نمیدن، گروه های مقاومتن، مردمیان، حالا بیا پیداشون کن. اسرائیل اومده تو غزه نتونسته پیداشون کنه. اما شما یک کشور وسیع هستید، در عرف دیپلماسی منافع فراوانی دارید، مجبورید با دنیا تعامل کنید، شما سفارتخانه دارید در کل دنیا، میدونید چی میگم؟ شما نمیتونید هر رفتاری رو داشته باشی، باید منطقی ترین و معقول ترین رفتار رو داشته باشی با حداقل هزینه. خب ما الان دو تا آپشن میداریم، ما خودمون بزنیم کلی هزینه باید بدیم، بچه حماس بزنن ما دیگه هزینه نمیدیم، حداقل هزینه مستقیم نمیدیم، گروه فلسطینی خودش زده، موشک کره جنوبی توش بوده، کره شمالی توش بوده، ایران بوده، نمیدونم ممکنه روسی بوده، چی بوده، ما رفتن خریدن. تو بیا ثابت کن من دادم، من حمایت کردم، اما تو بیا ثابت کن من این موشک رو دادم. نه قطر هم حمایت کرده، عربستان هم حمایت کرده، اینجا دیگه نمیتونه اونجوری سب مچتو بگیرن. گرفتی چقدر فرق میکنه؟ هرچند که الان تو رسانه ها دارن ادعا میکنن دو تا یکی، اما دو تا یکی نیست. این هوشمندی مقامات جمهوری اسلامی که ما تو جبهه مقاومت تا میتوانیم کمترین هزینه رو بدیم. بله یه جایش هست، جای گفت بزنگاش هم آدم میاد صف وای میسته میزنه، اسرائیل هم میزنه، از چیزی هم ترس نداریم، اما قرار نیست ما همیشه با بالاترین هزینه وارد میدان بشیم. وقتی شما میتوانید در جنگ با حداقل هزینه وارد میدان بشی، چه نیازی هستش که شما بیای مثلا بیشترین هزینه رو بدی؟ ببینید تمام حرف ما اینه. متاسفانه دوستان ما بعضی وقتا مثلا این تحلیلایی که میکنن خیلی به عواقب این تحلیلا و اینا خیلی فکر نمیکنن که آقا مثلا ممکنه چه حواشی برشون ایجاد کنه، و خب همینجوری چیزی میگن. در بحث بعدی در بحث اجتماعیش میخوایم صحبت کنیم، یعنی در عرصه بین المللی و در عرصه اجتماعیش. در عرصه اجتماعی و در عرصه بین الملل شما ببینید، وقتی شما میای میگی که آقا ما مثلا میایم در مقابل اسرائیل قرار میگیریم، خب یه موقع ما به عنوان یک کشور سالسی داریم قرار میگیریم، خب همه مردم دنیا میگن شما این وسط دقیقا کار نقشتون چیه؟ میان شروع میکنن تبلیغات کردن که آقا فلسطینی‌ها خودشون صلح کردن، ایران داره میزنه. ببین رسانه است دیگه دست دشمن. اما وقتی خود فلسطینی‌ها زدن دیگه نمیتونن بزنن گردن ما که آقا ما فلسطینی‌ها رفتیم صلح کردیم، دو تا فلسطینی میان جلوی دوربین، محمود عباس یه چیز دو تا امضا ازش میگیرن، میگن آقا ببین کدی ما اون 1 میلیون اون خودمون بزنیم یا بدیم اونا بزنن. وقتی خود بچه‌های فلسطینی مقاومت کنن دیگه نمیذارن گردن ما، میگن آقا خودشون مقاومت کردن، ما فقط از مقاومت مشروع اونها حمایت کردیم، حمایت معنوی کردیم، حمایت بهداشتی کردیم، حمایت هر چی تونستیم، اما خودشون مقاومت کردن. این خیلی فرق میکنه، ما نرفتیم اونجا، خودشون مقاومت کردن، دمشون گرم، ما هر جور بتونیم حمایت میکنیم. این ایده ای که ما داریم در مورد امت اسلام که همه خودشون قیام کنن. ببینید الان مثلا ما در بحرین یک دیکتاتور داریم، یک دیکتاتوری داریم که مردم بحرین رو قتل عام میکنه، جنایت میکنه. ما بریم تو بحرین، بله بکن 4 ناو نظامی ایران با کماندو بریزن اون یارو مرتیکه رو تو قصرش بیارن بکنش تو گونی بندازنش تو دریا. خب آیا جامعه جهانی اینو میپذیره که ما دیکتاتور بحرین رو انداختیم تو دریا؟ یا نه خود مردم قیام کنن، تو خیابان‌ها بیان راهپیمایی کنن، شعار بدن و بعد اون دیکتاتور رو ساقط کنن. از شعب یورید نمیدونم اسقاطن این حاکم قاتل. درست شد؟ تموم شد. اینو هیچکی نمیاد محکوم کنه از شعب یورید اسقاط حاکم ظالمو. اما ما اگر فردا بلنشیم بریم مثلا نیروی نظامی برداریم ببریم اونجا و درگیر بشیم و مثلا حاکم اون نمیدونم چیزو برداریم بندازیم بیرون، همه صداشون در میاد دیگه. ببین خیلی روشنه. متاسفانه دوستان تو تحلیلشون خیلی دقیق نیستن، یعنی تحلیلایی میکنن که گفت یک منقاضه. حالا میریم تو عرصه خدمتتون عرض کنم جنبه بین المللیش. یعنی چی؟ یعنی آقا ما تو عرصه بین المللی مردم، درست شد؟ اینا چه قضاوتی نسبت به این مسئله دارن؟ مردم جهان، مردم جهان. ببینید مردم جهان نگاه میکنن، خود مردم فلسطین وقتی قیام میکنن و مقاومت میکنن و فرزندانشون به شهادت میرسن، مردم جهان میگن اینا مظلومن، ازشون حمایت کنیم. رسانه ها میان پشت سرشون، همه کمک میکنن. اگر ما مستقیم وارد شیم، اینجا ایران یک ابرقدرت، اسرائیل چیز فسقل، اینجا اسرائیل فرصت پیدا میکنه مظلوم نمایی کنه. ببینید اسرائیل در مقابل حماس نمیتونه مظلوم نمایی کنه، هرچند تلاش میکنه ولی نمیتونه.